5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. سلیم الجبوری به ریاست مجلس عراق برگزیده شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکره با ایران به رغم نتایج ملموس به دست آمده اختلافات همچنان باقی است. و صدها هزار نفر در برلین از بازیکنان تیم ملی فوتبال آلمان استقبال کردند. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. بنبست انتخاب رئیس مجلس عراق سرانجام شکست و نمایندگان مجلس پس از 3 ماه که از انتخابات می‌گذرد، امروز سلیم الجبوری سیاستمدار میان روح سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. 2 سمت کلیدی دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در نشستی خبری در بلینگو در ویان ببخشید گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شماری دیگر از موضوعات اختلافات همچنان باقی است. جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه چند دور مذاکرات سخت و فشرده در ویان با یکدیگر داشتند. جان کری گفت مذاکرات ایران با 5+1 در ویان دست کم تا یکشنبه آینده ادامه خواهد داشت و او افزود به نتایج مذاکرات را به اطلاع رئیس جمهوری و کنگره آمریکا خواهد رساند. صدها هزار نفر برای استقبال از تیم ملی فوتبال آلمان، قهرمان جام جهانی 2014، در هوای آفتابی امروز برلین در میدان براندنبورگ گرد آمدند. خبرگزاری فرانسه شمار جمعیت را بیش از 250 هزار نفر برآورد کرده است. ملی پوشان آلمان صبح امروز وارد فرودگاه برلین شدند و با اتوبوس روبازی با گذر از میان انبوه جمعیت به میدان براندنبورگ رسیدند. سن عظیمی برای اجرای برنامه‌های گوناگون در این میدان برپا شده است. کابینه اسرائیل صبح امروز پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش بس با حماس پذیرفت، اما گروه حماس این پیشنهاد را رد کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام کابینه اسرائیل هنگام پذیرش آتش بس هشدار داد که در صورت نپذیرفتن آتش بس از سوی حماس، اسرائیل حملات خود را به غزه تشدید خواهد کرد. پیشنهاد مصر این است که از صبح سه‌شنبه آتش بس برقرار شود و سپس مذاکرات برای ایجاد گشایش‌هایی در مرز غزه آغاز شود. از زمان تسلط حماس بر غزه در سال 2007، اسرائیل و مصر مرزهای خود با غزه را بستند. درباره آخرین تحولات مربوط به آتش‌بس پیشنهادی از سوی مصر برای بین اسرائیل و فلسطینیان ساکن نوار غزه، همکارم شاهین بشیری جزئیات بیشتری را می‌گوید.
در حالی که گزارش خبرگزاری ها حکایت از پیشنهاد مصر برای آتش بس بین حماس و اسرائیل می کند، ولی طبق آخرین گزارش ها هنوز نشانه ای از پذیرش این آتش بس از سوی حماس دیده نمی شود. خبرگزاری رسمی مصر میگوید قاهره برای انجام میانجیگری میان اسرائیل و حماس پیشنهاد داده که دو طرف از 9 صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماه آتش بس برقرار کنند. طرح دولت مصر از دو طرف خواسته است تا 48 ساعت پس از این کار برای انجام مذاکره در قاهره نشستی برگزار کنند. در این پیشنهاد از اسرائیل خواسته شده است تا حملات هوایی، زمینی و دریایی خود را به غزه متوقف کند و دست به تهاجمی زمینی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد نزند. پیشنهاد آتش بس مصر در حالی ارائه می شود که بنابر گزارش ها انتظار می رود جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای دیداری راهی آن کشور شود. از سوی دیگر به گزارش رویترز در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از پیشنهاد مصر استقبال و ابراز امیدواری کرده است که این موضوع به بازگشت آرامش کمک کند. آقای اوباما در یک مهمانی افطار با تأکید بر حق اسرائیل از دفاع از خود در برابر موشک‌پرانی‌های توجیه‌ناپذیر، در این حال مرگ غیر نظامیان فلسطینی را تراژدی عنوان کرده است. پیشنهاد مصر مستقیماً به حماس ارائه نشده است، چرا که روابط قاهره و گروه حماس اکنون تیره است. قاهره درخواست از حماس برای آتش بس و انجام مذاکرات را در نشست اتحادیه عرب ارائه کرده است. ولی حماس صبح سه‌شنبه پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را که از سوی دولت مصر مطرح شده است رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها حماس اعلام کرده پذیرش آتش بسی که مفاد آن در رسانه‌ها منتشر شده به منزله تسلیم است و این جنبش نه تنها تسلیم نمی‌شود بلکه بر شدت عملیات خود علیه اسرائیل خواهد افزود. ساعتی پس از این اعلام موزه خبر رسید که شبه نظامیان فلسطینی دست کم 25 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی دولت اسرائیل ضمن اعلام این خبر افزود صدای آژیر حمله در ارتفاعات کارمل و شماری از شهرهای جنوب اسرائیل همچنان به گوش می رسد. ولی طبق آخرین گزارش‌ها کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه پیشنهاد آتش‌بس ارائه شده از سوی مصر را پذیرفته و از ساعت 6 صبح به وقت گرینویچ آن را به اجرا درآورده است. اما علت آن که حماس با وجود تحمل خسارت‌های جانی و مالی بسیار هنوز بر ادامه نبرد پافشاری می‌کند چیست؟ محسن میلانی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه چنین می‌گوید:
به نظر من یه مقداری خاطر تعداد زیادی که از مردم بیگناه غزه کشته شدن، دولت حماس زیر فشار زیادی از طرف ملت خودشون هستن که یه کاری رو انجام بدن و اونها دارن سعی میکنن که اینو ادامه بدن که شکست نخورن به اصطلاح.
در پی رد آتش بس پیشنهادی مصر از سوی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
אנחנו נעננו להצעה המצרית כדי לתת הזדמנות לטפל בפירוז הרצועה.
ما پیشنهاد مصر را مبنی بر آتش بس پذیرفتیم تا فرصتی دیپلماتیک به خلع سلاح باریکه غزه بدهیم تا موشک ها، راکت ها و آنچه از طریق تونل ها به این منطقه میرسد متوقف شود. ولی اگر حماس این آتش بس را نپذیرد، که به نظر میرسد در حال حاضر چنین است، در این صورت اسرائیل از همه گونه مشروعیت بین المللی برای گسترش عملیات نظامی به منظور دستیابی به آرامش برخوردار خواهد بود.
در تحولی دیگر، از ایران خبر می‌رسد که کاروانی از نمایندگان مجلس قرار است راهی غزه شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد این مسئله مصوبه کمیسیون امنیت ملی است. وی تصریح کرد این کاروان در نظر دارد کمک‌های انسان دوستانه را به مردم غزه برساند. همچنین سرکشی به خانواده جانباختگان غزه و عیادت از جانبازان را در دستور کار خود دارد.
واکنش‌های اسرائیل و گروه حماس به پیشنهاد مصر برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه، گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای گوش کردن انتخاب کردید. ساعت 58 دقیقه عصر در ایران، خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دولت اوکراین امروز اعلام کرد که در حملات جدایی طلبان طرفدار روسیه به چند پست بازرسی در نزدیکی مرز روسیه، دست کم 6 سرباز این کشور کشته شدند. دولت اوکراین همچنین گفته است بامداد امروز یک هواپیمای ناشناس شهر کوچک سنیژنیره را بمباران کرده و 4 غیر نظامی را کشته است. اوکراین به طور ضمنی انگشت هم را در این واقعه به سوی روسیه گرفته، اما جدایی طلبان این حمله هوایی را به دولت اوکراین نسبت می‌دهند. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که آتش‌سوزی اخیر در جنگل گلستان کاملاً عمدی بوده است. در پی آتش‌سوزی هفته گذشته در پارک جنگلی گلستان در شمال ایران، ده‌ها هکتار از این پارک بر اثر آتش‌سوزی نابود شد. آتش‌سوزی که به گفته مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران 400 هکتار را نابود کرده است. همکارم مهتاب وحیدی‌راد در گفتگویی با اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، ابتدا از او درباره شواهد و علت عمدی بودن این آتش‌سوزی پرسیده است. اسماعیل کهرم:
بنده شواهدی که در این زمینه دارم صحبتی است که با مدیر کل محیط زیست استان گلستان آقای دکتر اسماعیل مهاجر داشتم. ایشون در مورد این آتش‌سوزی بسیار وسیع که حدود 100 هکتار از زمین‌ها رو تومه آتش کرد ازشون پرسیدم و ایشون اظهار داشتن متأسفانه این آتش‌سوزی عمدی بوده قصدشون هم این بوده که توجه محیط‌خوانا و مأمورین منابع طبیعی که در منطقه هستند توجهشون معطوف به آتش‌سوزی بشه و اینها هنگام صبح اول صبح در طول آفتاب به شکار بپردازن. کما این که در منزل بسیاری از کسانی که بیش از 10 فقره اینها محکومیت جزایی داشتن و پرونده داشتن در منازلشون آثار و باقی مانده جانوران شکار شده پیدا شده.
آقای کهرم، آتش سوزی در جنگل ها پدیده ای هست که در سایر نقاط جهان هم رخ میده. سوالم از شما این هست که ایران از نظر نیروی انسانی، آموزش و تجهیزات اطفای حریق در جنگل ها در چه شرایطیه؟
برای اطفای آتش اگر چنان که باد مناسب بیاد، مثلا باد حدود 2-3 متر در ثانیه، این باعث گسترش آتش میشه و اطفای آتش بسیار بسیار مشکله، مگر اینکه ما یک گروه آماده در جنگل ها مستقر داشته باشیم در فصل آتش سوزی که الان هست، الان در بخبوهش هستیم، و این گروه مستقر دارای وسایل و تکنیک ها و کپسول های آتش نشانی باشن و بلافاصله اقدام بکنن هر آتش کوچکی رو بلافاصله مهار بکنن. با کمال تأسف باید عرض بکنن که نه سازمان جنگل ها منابع طبیعی و آبخیزداری و نه سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به وسایل اطفاء حریق نیستیم. ما مثلا هواپیماها و هلیکوپترها رو در اختیار نداریم. مثلا گروه های اطفاء حریق در داخل جنگل ها مستقر نیستن. ما مقدار بسیار زیادی از جنگل هامون رو از دست میدیم. سال گذشته در یک حریق تنها در همین منطقه گلستان ما 400 هکتار رو از دست دادیم. در سال گذشته در جنگل های مریوان بیش از 790 مورد آتش سوزی اتفاق افتاد. اکنون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قول دادن که گروه هایی برای شناسایی و اطفای حریق در مراحل اولیه در داخل جنگل ها تشکیل بشه، به خاطر این که جنگل ها آتششون از یه منطقه محدود شده میشه و چون ما گروه مستقر در داخل جنگل ها نداریم، اینها گسترش پیدا میکنه با وزش باد. بنده تصور میکنیم یکی از اقدامات بسیار مناسب که در ایران میتوانه انجام بگیره ممنوعیت شروع آتش در فصول مخصوص سال هست.
خب آقای کهرم، این قبیل آتش سوزی ها چه تأثیرات مخربی خواهد داشت بر محیط زیست اون منطقه؟
در چنین مناطقی که به مرحله بلوغ از نظر اکولوژی میرسن، اینها پناهگاه های بسیار بسیار مناسب و چراگاه های بسیار مناسب و مطلوب برای حیات وحش هستن. و وقتی که این علوفه با این حجم در وسعتی حدود 100 هکتار طعمه آتش میشه، درست میشه این که ما چهارپایان و علفخارها رو گرسنه نگه داریم و اینها رو از یه قسمتی که دچار حریق شده برانیم. مضافاً به این که بسیاری از جانوران که آهسته حرکت میکنن، مانند لاک‌پشت‌ها، مانند خزندگان، اینها در حریق گرفتار میشن و میسوزن. بنابراین به راستی از نظر بنده چنین اقداماتی کم از جنایت در حق طبیعت و حیات وحش منطقه نیست.
صدای اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران را میشنیدید که میگفت بر مبنای شواهد آتش سوزی اخیر در جنگل گلستان کاملا عمدی بود. فرصت است تا یادآوری کنم در مورد این گزارش و همینطور سایر گزارش ها و خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، اگر خواستید میتونید با ما تماس بگیرید از طرق مختلف، از راه های گوناگونی که در اختیار شما هست، و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
علاوه بر فرستادن اسمس با ما با شماره پیامگیر 2400 رادیو فردا هم میتونید تماس بگیرید. 2-0-42-02-21-12 21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست که صدای شما رو ضبط میکنه و بعد از اینکه همکارانم اونها رو دسته‌بندی و انتخاب کردن برای پخش آماده میشه. سپاسگزارم از اینکه در این مجله خبری ما را همراهی کردید تا ساعت 5:30 دقیقه عصر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.